خاص. عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور، مخاطب خاص.
مهمان عزیز این برنامه آقای دکتر اولیای منش هستند، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
سرکار خانم علوی، خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو سلامت بندم سلام عرض میکنم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. جناب اولیای منش، همه جوامع سعی میکنن برای بهبود وضعیت سلامت سرمایه گذارشون رو ببرن به سمت خدمات پیشگیرانه. ما هم واقعا در سالهای متوالی هم شبکه خوب مراقبتی بهداشتی رو داشتیم با هدف مراقبت‌های بهداشتی اولیه و همین که در حوزه درمان هم توسعه خوبی پیدا کردیم از نظر حالا فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف پزشکی، خدمات تخصصی، فوق تخصصی و زیرساخت‌های درمانی خوبی که خب حالا بیشتر بستری‌های ما هم تو بخش دولتیه. اما خب حالا هوای سلامت جامعه به شکلی است که ما الان بیشتر درگیر بیماری‌های غیرواگیر هستیم و اگر بخوایم که واقعاً از هزینه‌های درمانیمون کم بکنیم، هزینه‌هایی که صرفاً هم مالی و اقتصادی و پولی و ریالی نیست، هزینه‌هایی که مترتب بر خانواده هاست از نظر عوارض سلامت، یعنی یک فرد دیابتیک که خب ممکنه بیناییش رو از دست بده اگر مراقبت خوب نگیره، افرادی که به هر حال دچار پوکی استخوان میشن و شکستگی هایی که منجر به بستری بودنشون میشه در تخت، بی حرکت شدنشون، موارد اینچنینی. به هر حال بهداشت و درمان ما باید بره به سمت توسعه خدمات پیشگیرانش و الان هم توازن جمعیتی ما به سمت شهرها سنگینی میکنه و ما دیگه جمعیت شهرنشینمون کاملا از نظر تعدادی نسبت به جمعیت روستاییمون غلبه داره، ضمن اینکه خیلی ما نتونستیم تو شهرهای خودمون توسعه خدمات بهداشتی رو شاهد باشیم، یا مردم خیلی نمیشناسن یا زیرساختاش کافی نیست. اما میخوایم ببینیم که واقعا از نظر مدیریت سلامت در کشور چه باید کرد؟
بله، خیلی ممنون. مقدمه خوبی هم شما فرمودین و در ادامه این مقدمه من عرض کنم خدمتتون، همطور که مردم عزیزمون اطلاع دارن، بدون هیچ گونه اغراقی و بر مبنای مستندات، یکی از قوی ترین زیرساخت‌های شبکه خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت و پرایمری هلس کیر یا خدمات مراقبت اولیه سلامت رو واقعا جمهوری اسلامی ایجاد کرده با ابتدا فاز مطالعاتی و بعد هم شبکه گسترده‌ای که حدود نزدیک به 30,000 مرکز جامع خدمات سلامت شهری و روستایی، پایگاه‌های سلامت شهری و خانه‌های بهداشت روستایی. الان هیچ جمعیتی از کشور نیست که به صورت رسمی تحت پوشش یکی از این مراکز نباشه. میدونید هر پایگاه ما در کشور حدود 10 تا 15,000 نفر جمعیت دور و بر خودش رو باید تحت پوششش داشته باشه و هر 2-3 تا پایگاه تحت پوشش یک مرکز هستند و هر روستایی با چند هزار نفر باید تحت پوشش یک خانه بهداشت باشه و این گونه هستش که بالاخره این شبکه گسترده و مویدگی شبکه بهداشت ما رو تشکیل داده که به هر حال با 120,000 نفر پرسنل، 193 تا برنامه بهداشتی و پیشگیری و ارتقای سلامت رو رایگان به مردم ارائه میکنه که اینها در قالب 600 تا مداخله بهداشتی هستن. این شبکه واقعا شبکه بی‌نظیریه، اما میشه گفت همطور که شما اشاره کردید در یک جایی متوقف شد. اونجا جایی بوده که ما اولا به روز شدن شبکه رو کمتر بهش توجه کردیم، استفاده از تکنولوژی های جدید و در حقیقت ارتباط با مردم از طریق وسائل و چیزهای جدیدی که ایجاد شده و این اتفاقات که جدیدی که ایجاد شد.
منظورتون دورا پزشکیه؟
نه نه، ببینید حالا بحثای ارتباطات مجازی، استفاده از اپ‌ها و این نوع چیزها.
بله.
و دوم بحث این که ما جنبه دوم اینه که تو مردمی سازی بهداشت هم خیلی موفق نبودیم. ببینیم سلامتی و بهداشت دو تا بال داره. یکی میگن که مشارکت مردمی یا به هر حال سوشیال پارتیسیپیشن در ادبیات جهانی معروفه، یعنی مشارکت اجتماعی، و دوم بال دوم اینترسکتورال کلابوریشن بهش میگن و یا همکاری های بین بخش های حکومتی. خب این دوتا بال وقتی اضافه بشوند، همینی که شما گفتید که ما الان در چنبره بیماری های غیر واگیر گیر افتادیم و عمدتاً همین بیماری ها توسط عوامل بیرونی ایجاد میشن که ما بهشون میگیم سوشال دیترمینانت آف هلث یا عوامل تعیین کننده اجتماعی اقتصادی سلامت. حالا ببینید این دوتا بال میتونن اون مشکل رو و میتونستن به صورت گسترده وقتی به کار گرفته بشن حل کنن. یعنی چی؟ یعنی ما باید میتونستیم در همه این 30,000 مراکز بهداشتی و واحدهای بهداشتیمون مردم رو مشارکت میدادیم در اولا ارزیابی خطرات سلامت، چه خطراتی داریم، حالا اینا رو چی ایجاد میکنه در بیرون از نظام سلامت. مثلا فرض کنید مردم بیان شناسایی کنن بگن آقا الان مهمترین مشکل این محله، این منطقه شهر، این شهرستان از نظر سلامتی فلان عامل آلودگی هوا یا حوادث ترافیکی یا نه سقوط از ساختمانه، و خود مردم راه حل پیشنهاد کنن، یعنی اونایی که داره این بلاها سرشون میاد، و بعد واحدهای دولتی و حکومتی بیان اونایی که مسئولیت دارن و مسئولیتشون عمل کنن. فرض کنید که در یک جایی از کشور داره حوادث به هر حال برای کودکان حادثه‌ای اتفاق میفته، اون حوادث مثلا فرض کنید در عبور از خیابان مثلا حوادث ترافیکی و تصادفات اتفاق، اون مسئول مربوطه اولا توسط مردم مشکل شناسایی بشه و بعد مسئول مربوطه بیاد جلو و بخواهن ازش و این مطالبه گری توسط مردم اتفاق میفته. این اتفاقات وقتی که خانم علوی به مطالبه عمومی تبدیل بشود، مطمئن باشید هیچ مسئولی در مقابلش نمیتونه مقابل
اما بکنه. یه مرحله قبلش داره آقای دکتر، مرحله پیش از این اینه که اون مشکلات حسابشه.
بله دقیقاً.
و الان ببینید شما الان 30,000 تا مرکزی که گفتین، کل مرکز جامعه با پایگاه با خانه‌های بهداشت رو فرمودین،
همه با هم تا سر کشور.
خب ببینید الان شما مثلا تلاشی که الان داره دولت میکنه برای اینکه حداقل قند و فشارخون جمعیت ایرانی رو به دست بیاره، ببینید که وضعیت قند و فشارخون مردم الان تو چه شرایطیه. خب این الان ما می‌خوایم ببینیم برنامه‌ریزی بعدیش چیه. یعنی حالا حساس کردن اون فرد همین یه فرصته، یعنی شما با همین دوتا سنجش یه فرصتی خواهید داشت برای اینکه اون فرد جلب مشارکتش بشه، اما خب اون نیاز داره که یک تعاملی اتفاق بیفته.
ببینید مرحله قبل از حتی مشارکت مردم توانمندسازی مردمه، یعنی آموزش مردم، و بعد وقتی که مردم نسبت به مشکلات خودشون توانمند بشن، حساس بشن و بعد توانمند بشن که احسا کنن که چه مشکلی دارن، بعد از اون آموزش اتفاق میفته. و ما هر کجا در کشور مردم رو آوردیم پای کار، سکا خمره، واقعا اتفاقات بزرگ، این انقلابی که میگن همون انقلاب در هر حوزه ای اتفاق افتاده. این شما حساب کنید که مردم بیاین نیازسنجی مشکلات خودشون رو انجام بدن، اول توانمند بشن، آموزش‌های لازم رو ببینن، بعد دارن نیازسنجی انجام بدن، بعد بیان بگن آقا چه کسایی مقصر و مسئول هستن، در اصلا برای هر یک مشکل 10 تا ممکنه مسئول شناسایی بشه و این به ترتیب اولویت با اونها ارتباط برقرار بشه، از اونها درخواست بشه. اینه که ما موفقیت نظام سلامت رو، منظورم اینه که تا یک جایی رفتیم و از یک جایی به بعد متوقف شدیم. خب حالا دوزه زیر ساختی هم ما با تا یک جایی رفتیم، یک جایی متوقف شدیم. این زیر ساخته قرار بود به نظام ارجاع تبدیل بشه، یعنی ما نظام شناسایی مشکلاتمون و مراجعه مردم به ما جایی که نیاز به سطوح بالاتر دارن قرار بود که از مسیر شبکه خدمات اولیه انجام بشه، که باز در این مرحله موندیم ما، یعنی ما نتوانستیم سطح یکمون رو به سطح دو وصل بکنیم در طول سالیان گذشته. حتی در مورد روستاها که پزشک خانواده هم داشتیم این کار انجام نشد، در سطح شهرها هم انجام نشد. ما یک شبکه‌ای داریم که در سطح اجتماع به مردم وصله. ما الان برای نمونه و پایلوت 10 تا مراکز جامعه بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران رو تبدیل کردیم به خانه‌های مشارکت مردم. هیئت امنایی از محل اومدن مستقر شدن در این خانه‌های مشارکت. ما الان در منطقه 10، در منطقه 17، در منطقه 16، در منطقه 19 این خانه‌های مشارکت رو همون مرکز جامعه خدمات سلامت و بهداشتی ما تبدیل شده به خانه‌های مشارکت مردم. یه هیئت امنایی تشکیل شده از معتمدین محل. اینا خیرین هستن، بزرگانی که نظر به سرا بضاعت مالی ورزشون خوب هستن، اونایی که ارتباطات خاصی با مردم دارن، هیئت دارن، نمیدونم ارتباطات شبکه‌ای دارن با مردم، اینا میان داخل مراکز جامعه سلامت اتاق دارن، خودشون برای خودشون جلسات دارن، همکارای ما رو هم صدا میکنن، بیشتر شناسایی مشکلات انجام میدن. اینا قبلا آموزشاشون رو گرفتن، بعد از این شناسایی مشکلات احسا میکنن با کمک خود مردم و این به اصطلاح جمعیت محلی که آقا کیا مسئول این کار هستن، مشکل کجا هست.
چرا از مراکزی مثل تهران شروع شده آقای دکتر؟ چون این طور که شما میفرمایید این یه مقداری این رو به ذهن متبادر میکنه که شما مثلا اگر در یک روستای این کارو بکنی با شورای اون روستا این تعامل داشته باشید، اونجا مثلا اگر ببینید یه جور بیماری آلودگی منتشر شده، خب کارشناس بهداشت میگه مشکل آبه و بعد اون معتمدین با کمک مردم اون مشکل بهداشتی رو برطرف کنن. توی شهر واقعا هدف از این ارتباط، خب خودش یه جور ارتباط برای جلب مشارکت مردم. ببینید الان خیلی از محلات معتمد نمیشناسن تو محل.
بله واقعا این کار جواب داده. من دعوت میکنم هر وقت که شما تمایل داشتید حداقل در مراکز تحت پوشش ما، من اتفاقا اعتقادم اینه که ما تو شهرها و به خصوص شهرهای بزرگ از این موضوعات عقب افتادیم. از سالهای سال قبل بهورز ما با مردم روستا ارتباط خوب داشته.
بله.
این ارتباط برقرار بوده. جایی که ما از مردم فاصله گرفتیم در شهرهای بزرگه.
کار قشنگی. من نمیدونم که میخواد به چه نتیجه برسه.
ببینیم کارهای بسیار زیبایی واقعا انجام دادن. اینا از دوران مثلا کرونا شروع کردن. مثلا در دوران کرونا توانمندسازی مردم رو کردن برای اینکه آموزش‌های لازم رو داشته باشن، پذیرش ماسک و پذیرش اون محدودیت‌ها رو فراهم کردن.
یعنی یه پل ارتباطی بین شبکه‌های بهداشتی میشن
با مردم
که اینطوری به هر حال
عامه و توده مردم ایجاد شده. یه چیز جالب بهتون بگم، در مثلا این محله‌ای که مثلا فرض کن محله امامزاده حسن تهران، این دوستان خودشون در زمان کرونا مسئولیت به عهده گرفتن، رفتن با مغازه‌ها صحبت کردن که شما مثلا باید در این ساعت بسته باشید، چون بستن براشون خیلی سخت بود، این کار انجام نمیدادن. ولی وقتی خود مردم رفتن سراغشون، بعد در صحن امامزاده حسن مثلا دخت و دوز ماسک رو اندازی شد برای اینکه در حال، یا خانواده‌هایی که در اثر کرونا فوتی داشتن، چیزی حدود 4000 خانواده رو اینا رفتن سر زدن، نیازهای خانواده رو گرفتن خود مردم، و بعد اونجایی که به سلامت احتیاج بوده همکارای ما رو صدا کردن بیایید اینا مشکل فرض کنید PTSD یا عوارض روانی بعد از فوت نزدیکان رو پیدا کردن.
بله.
بیایید به اینا رسیدگی کنید. و بعد جالبه همینا خودشون دارن اشتغال زایی برای شماره.
بله.
کوچیک برای مردم میکنن. بعد اون وقت با فرماندار، با شهردار منطقه.
بله.
خود اینها ارتباط برقرار کردن، اون بال دومه رو کشیدن وسط. من جلسه این هم عزیزان که میرم در این مناطق و این خانه‌های مشارکت میبینم قبل از من شهردار منطقه رسیده اونجا نشسته.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر اولیای منش، بزرگوار برای همراهیتون. اولین بار بود که ما میشنیدیم این مطلب رو به این شکل که قرار هست که چند منطقه به این شکل فعالیت
کنن.
حالا باید ببینیم نتایج بهداشتیش و اثرگذاریش روی شاخص‌ها و مراجعات مردم بشه ترتیب خواهد بود. ممنون از این که همراه با
من. خواهش میکنم.
خدا نگهدارت. دعوت میکنم در ادامه برنامه بخشی رو بشنوید که مرجان قندی برامون تهیه کرده.
توسعه مراقبت‌های بهداشتی اولیه، پوشش واکسیناسیون و آموزش ارتقای سلامت منجر به کاهش مرگ و میرها در کشور شده است. دکتر سید علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور:
این همه دیفتری، کزاس یا سرفه، فلج اطفال، سرخک، سل اینا رو داشتیم و اینقدر بچه ها از بین میرفتن به خاطر این بود که این فرهنگ نبود. پزشکای ما مولق بودن، خودشون به بچه خودشون نزده بودن. به همین دلیل هم دیگه اصلا سورازی رها کرده بود واکسن سازی انسان رو، که نه سلاح سردخونه سیار، نه سردخونه ثابت، نه اتومبیل، نه برنامه برای واکسیناسیون داشتیم. خب این اولین کاری بودش که من لااقل وقتی معاون بهداشتی بودم طراحی کردیم. حتی خود کارکنان و کارشناسان رو غیر ممکن میدونستن، ولی این انجام شد و به سرعت مرگ و میر بچه‌ها رو در این بیماری‌ها کم کرد. و حتی مثلا فلج اطفال، الان ما از سال 72 30 ساله که ما با وجود اینکه افغانستان و پاکستان تا مدت قبل هندوستان حتی کلی فلج اطفال دارن، ما تونستیم نگذاریم یک مورد هم داشته باشیم. یعنی واکسیناسیونمون خیلی در سطح خوبی نگه داشته شده و اون کاری که سال 73 شد برای ریشه‌کن فلج اطفال بسیار راهگشا بود. برای بیماری‌های دیگه هم همینطور. یعنی واقعا اون واکسنایی رو که ما زدیم آثار شگرفی داشته.
گسترش خانه‌های بهداشت و تربیت بهورز به سرعت شاخص‌های بهداشتی را بهبود داد و منجر به الگویی برای سایر کشورها شد.
این شبکه از طریق این شبکه هم تو کارس کردم تا مرزهای کشور این خانه‌های بهداشت هستند، بهورزها هستند. بهورزها 2 سال آموزش زن خدمت می‌خونن شبانه روزی و چون مال خود روستای خودشون، مال محل خودشون هستن، اینها هم مردم خوب می‌شناسنشون، با اونها ارتباط خوبی دارن، مراقبن که وقت نکنه بچه‌ای واکسنش فراموش بشه، مادری یه ماه برای دور بارداریش فراموش نکنه بیاد. فعالن، پیگیر هستن و اینها تمام مراقبت‌هایی که باید مادر و کودک و سنین دیگه داشته باشن میدونن، دقیقاً پیگیری می‌کنن.
اگرچه روزی بیماری‌های واگیر عامل اصلی مرگ و میر در کشور بود که به یمن توسعه زیرساخت‌های بهداشتی مرگ و میرها کاهش یافت، ولیکن امروز درمان بیماری‌های غیر واگیر تبدیل به چاه ویلی برای نظام‌های سلامت شده که با اولویت قرار دادن پیشگیری و بحث خود مراقبتی می‌توان آن را مدیریت کرد.
جان دکتر بارونی، سلام عرض میکنم خدمتون.
سلام خانم عربی عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. بخش ابتدای برنامه با آقای دکتر اولیای منش مفصل گفتگو کردیم. ازشون پرسیدم که واقعا برای اینکه ما بتونیم برنامه پیشگیرانمون رو بهتر پیش ببریم با این توسعه بیماری غیر واگیر، نیازهای زیرساختی ما چی هست، رو چه مسائلی باید کار کرد. ایشون فرمودن که ما یه بخشی به عنوان مردمی سازی بهداشت رفتیم سراغ خود معتمدین محل و افراد تاثیرگذار در محلات مختلف، چند نقطه رو انتخاب کردیم که خب فعالیت های خیلی خوبی هم اتفاق افتاده برای اینکه این پل ارتباطی مردم و شبکه‌های بهداشت درمانی محکم‌تر بشه و این ارتباط تنگاتنگ حفظ بشه و بیشتر بشه. اما اگر از مهمترین موانع و چالش‌هایی که شما باهاش مواجه هستید در توسعه زیرساخت‌های شبکه‌ای بخوایم صحبت بکنیم و اینکه ما بتونیم واقعاً اثرگذار تو حوزه کنترل بیماری غیرواگیر پیش بریم و سطح سلامت جامعه رو ببریم بالاتر، چه باید کرد؟
خب از کارم خدمت شما اول تشکر میکنم از شما و همکاران عزیز شما در رسانه که اخراج میکنید و مردم سلامتیشون حفظ بشه که هزینه درمان رو کمتر پرداخت بکنن. واقعیت هم اینه که من چند نکته میخوام خدمت مردم عزیز بگم که سطح یک یا سطح بهداشتی که یه جورایی اولین و محیطی ترین در واقع تماس حوزه بهداشت درمان، مراکز خدماتی ما هستن، مراکز بهداشت درمانی ما هستن، از خانه بهداشت گرفته تا مراکز جامعه سلامت در شهر که در قالب سطح یک شناخته میشه، یکی از موضوعات بسیار مهم مطلبی هستش که آقای دکتر در واقع فرمودن، بحث مردمی سازی هست. ما همه خدماتمون مبنای همه خدماتمون گروه های سنی هستن. ما دوست داریم که گروه های سنی مثل میانسالان، مثل سالمندان، در واقع اینهایی که در معرض خطر خیلی از بیماری ها هستن، یا قبل از اون جوانان که سبک زندگی بسیار بسیار برشون مهم هست، هر وقت به مراکز ما مراجعه کنن، بستای خدمات بهداشتی رو دریافت بکنن، بررسی بشه بی ام آی در واقع افراد، بررسی بشه وضعیت فشار خونشون، دیابتشون، احیانا ممکنه دیابت نوع 1 یا 2 بعضی از دوستان داشته باشن، قطعاً تشخیص داده بشه و شیوه های پیشگیری که در قالب خود مراقبتی هست داشته باشن، که انشالله در استیج های بعدی اونها رو نبینیم در سطح درمان. مطلب مهم این هستش که اول خود مردمی سازی هست، یعنی مردم خودشون به این نتیجه برسن که خدمات سطح 1 رو دریافت بکنن. این مطلب بسیار بسیار مهم هست. این مربوط به بعد مردم هست که استقبال بکنن از حوزه بهداشت و مراجعه بکنن به حوزه بهداشت که بتونن اون فرهنگ چکاپ، فرهنگ در واقع بحث‌های پیشگیری رو خود مردم مطالبه بکنن.
خب دکتر، سوال اینجاست که این اتفاقی که افتاده، این که در چند نقطه از معتمدین محلات استفاده بشه برای اینکه این پل ارتباطی ایجاد بشه، به زعم شما و به نظر شما کافیه برای اینکه مردم بیان سراغ خدمات بهداشتی؟ چون ببینید ما الان به راحتی تو جامعه ما میدونیم فرد به فوق تخصص در رشته‌های مختلف دسترسی داره، یعنی میتونه امروز اگر مشکلی پیدا کرد خودش انتخاب بکنه، یه جستجوی ساده بکنه، بلند شه مستقیم بره مطب یک فوق تخصص در بهترین سطح خدمات پاراکلینیک و تشخیصی و درمانی و اینا رو دریافت بکنه. حالا نمیخوام اصلا صحبت هزینه ها رو پیش بکشم، ولی میخوام ببینم که اونجا چون مردم میرن، یعنی عادت ما این هست که بریم سراغ خدمات درمانی و نیازه، کارش هم نمیشه کرد، اما اینکه ما واقعا ترغیب بشیم به اینکه بریم ببینیم چه خبر وضعیت سلامت خودمون و اطرافیانمون، اونجایی که میخوایم هدف گذاری خدمات بهداشتی رو داشته باشیم و پیشگیرانه رو داشته باشیم، چه باید کرد؟ کفایت میکنه اینکه ما فقط بخوایم یک بخشی رو به عنوان اجتماعی از نظر افراد تاثیرگذار در محلات انتخاب بکنی و اصولاً با این شرایط اجتماعی ما که در ساختمان‌های بلند مرتبه همسایه همسایه رو نمیشناسه، چه جوری میخواد معتمد محل رو بشناسه؟
بله، اصلا خدمت شما، ما اگر مرکز خدمات پیشگیریمون از بعد مردم، این صحبتی که شما در واقع فرمودید از نگاه مردم هست، یعنی ما چگونه در واقع این فرهنگ کجا بندازیم که مردم استقبال داشته باشن به سمت بهداشت بیان، خب یک بعد قصه هستش. ما فکر میکنم کور اصلی رو اگر خانواده در نظر بگیریم، خانواده، خب ما یک رابطی از سمت سطح 1 یا سطح بهداشت داشته باشیم که بتونیم این خانواده رو به عنوان مرکز و یک رابطه بسیار مهم، مثلا فرض کنید سرپرست خانوار یا یک فردی که از لحاظ سطح سواد تو خانواده وضعیتش بهتر از اعضای دیگه هست، ارتباط داشته باشیم. خب این ارتباط میتونه ارتباط مؤثر باشه، چیکاپ‌های دوره‌ای رو به تفکیک خانوار، به تفکیک مسائل اجتماعی اقتصادیشون رو انجام بدیم. این تمام دنیا به این نتیجه رسیده که باید این ارتباط مؤثر بین سطح 1 و خانواده ها وجود داشته باشه. در نتیجه شک نداریم این میتونه یکی از روش های در واقع جذب مردم باشه که به سمت حوزه بهداشت بیاد. نکته بعدی که در واقع تو پرانتز هستش اینه که من خدمتتون بگم که بیمه ها بسیار میتونه نقش مؤثری داشته باشن. مشبق هایی رو ما میتونیم تعریف بکنیم که فرد اگر بخواد بخش خصوصی مراجعه بکنه، آزمایشات مختلف انجام بده، 1,000,000 تومان باید پرداخت بکنه که آزمایش کلسترول و نمیدونم ایوانسی و فلان اینا انجام بده. من فکر میکنم
همین مطلبی که شما فرمودید، هدایت بیمه یه جور استراتژی، یه جور سیاست‌گذاری خدماتی میتونه باشه، خدماتی رفاهی، که خب بالاخره مشتری سلامتش رو ترغیب کنه که توی این مسیر حرکت بکنه.
حرکت کنه، دقیقاً اینجور هستش. تمام دنیا هم به همین شکل هست. یعنی ما وقتی مردم به این سطح سواد به سلامت میرسن که بایستی هستی هر 3 ماه یه بار بستگی به گروه های سنیشون داره که در واقع چه دوره زمانی فشار خون، دیابت که مادر همه بیماری ها در واقع هستش، این دوتا بیماری من فکر کنم بایستی منظم مرتب دنبال بکنن و چکاپ بشن. ما رسالت هستیمون در حوزه بهداشت اینه که یک فردی مثلا به عنوان مثال استیج 1 بیماری قلبی هست، این به استیج بعدی نشه. حوزه بهداشت
اصولا سطوح پیشگیری دیگه، واقعا سعی میکنیم که افراد تو همون سطح پیشگیری اول اگر بشه
نگهداری بکنیم.
خیلی سپاسگزارم،
خواهش میکنم.
ممنون آقای دکتر، فرصتتون در اختیار ما قرار دادید. اینا واقعا بحثای مفصل میطلبه، ما فقط سعی میکنیم گریزی بزنیم و خب حالا تلنگری باشه انشالله برای خود ما به عنوان دریافت کنندگان خدمت. و خب اصولا سیاستگزار که باید همکاری بین بخشی علاوه بر وزارت بهداشت دستگاه‌های دیگه هم ما شاهدش باشیم. ممنون از اینکه همراه ما بودید، با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا
نگهدارتون.
مخاطب خاص، سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
و شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه به ما گوش سپردید، امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ما سعی میکنیم که سیاست‌گذاری سلامت رو در سطح کلان و اونچه که چالش‌های موجود هست در این برنامه پی بگیریم که مورد توجه شما عزیز شنونده قرار بگیره. سپاس از اینکه همراه ما بودید و شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، 1 عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش تخیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول انتخاب اول.
ساعت 20:30 صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری